240 پرونده رو به ارزش تقریبی 4 همت برای کسانی که فرار مالیاتی داشتن رو تشکیل داده و در این رابطه 391 نفر رو دستگیر کرده و همونطوری که عرض کردم بالغ بر 4 همت فرار مالیاتی رو تونستن همکارانم در حوزه پلیس مبارزه با جرم اقتصادی کشف بکنم.
سردار رحیمی همچنین از دستگیری 5 نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی خبر داد.
اموال ایشون که تا این لحظه برآوردی که ما داریم بین 80 تا 100 میلیارد تا الان توقیف شده و در اختیار پلیس و دستگاه قضایی. برآورد ما این استش که بین 180 تا 200 میلیارد در واقع ایشون به مردم بدهکار باشه که داریم تلاش میکنیم سایر اموالی که ایشون داره در واقع شناسایی بشه که انشالله بتونیم همه یه بدهیای و طلب مردم رو بدیم، بدهیای ایشون و طلب مردم تا پرداخت بشه.
طبق آخرین آماری که سخنگوی سازمان اورژانس داده، بیش از 4700 نفر بر اثر حوادث شب چهارشنبه آسیب دیدند. آقای یکتا پرسکوف 565 نفر از مصدومان در بیمارستان بستری هستند که 38 نفرشان در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. 15 نفر در حوادث امسال جان باختند.
داشتم میرفتم یه سنجونم بود، اومدم بردارم برم، فام خود گیر کرد به سنگ تو کیف بود، افتادم و دیگه نفهمیدم چی شد.
موشک سپاهی استا اونا ترکیده،
اکلیسان موادش رو زمین بود، اومدم با کبریت بزنم یا جرقه زد.
رئیس اورژانس کشور میگوید بیشتر آسیب دیدگان سن زیر 18 سال دارن. میادفر رئیس اورژانس کشور:
63% افراد بین 18 سال به پایین بودند. خب این نشون میده که به هر حال جوان‌ها، نوجوان‌ها و خردسالان تو این داستان بیشترین آسیب رو مثلا از این ماجرا بردن.
آمار مصدومانی که از اول اسفند ماه تا دیروز ساعت 4 عصر 551 نفر بود، تا پایان شب گذشته حدوداً 7 برابر شد. یکتا پرست، سخنگوی اورژانس کشور:
4720 نفر دچار مصدومیت شدند و حالا به مراکز درمانی توسط همکاران من در اورژانس کشور منتقل شدند. ما تعداد فوتی که تو این بازه زمانی داشتیم سال گذشته 19 مورد بود، به لطف خدا امسال به 15 مورد رسیده، یعنی ما تقریبا 21% آمار فوتی رو تونستیم جلوشو بگیریم. البته 4 نفر از مصدومین متاسفانه در بخش فوریت‌های پزشکی بستری هستن و حالشون وخیم هست.
در میان آسیب دیدگان رهگذران هم به چشم می‌خورند.
طبق آمار اورژانس کشور 15% افرادی که در حوادث مرتبط با چهارشنبه آخر سال آسیب دیدن رهگذر و 85% خودشون عامل این حوادث بودن. پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت کاشت درخت تا انتهای اردیبهشت در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد. به گفته آقای شعبانیان حدود 90 میلیون درخت در یک سال گذشته به دست نهادهای دولتی، خصوصی و مردمی کاشته شده است.
ها اینجا حدود در بخش دولتی حدود 45 میلیون نهال کاشته شد، از نهال هایی که تولید شد در نهالستان های دولتی کاشته شد، و در بخش خصوصی ما هنوز آمار دقیقی نگرفتیم، اما آماری که داریم حدود 40-45 میلیون هم در بخش خصوصی کاشته شد. آمار دقیق رو ما زمانی میگیریم که چون عرصه های بخش خصوصی ما باید بعد از فصل کاشت شروع میکنیم آمار دقیقی با نقاطی که مشخصات یوتی میشن رو خواهیم گرفت و انشالله آمار دقیقی رو از بخش خصوصی که مردم در مزارعشون میکارن ارائه خواهیم داد.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی کرده. از روز جمعه هم سامانه بارشی جدید وارد کشور می شود. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
در 24 ساعت گذشته سرتاین نقطه کشورمون بلداجی در چهارمحاله بختیاری بوده با حداقل دمای 9 درجه زیر صفر و بین مراکز استان‌ها هم شهر رکورد با حداقل دمای 6 درجه زیر صفر سردترین مرکز استان بوده. پیش بینی می‌کنیم که برای دو روز آینده جو آرام و پایداری رو در سطح کشور داشته باشیم و این اساس در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. البته انتظار ما بر این هستش که از روز جمعه به تدریج سامانه بارشی از بخش‌های غربی وارد کشور بشه. مناطق غرب، جنوب غرب، شمال غرب و همچنین دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و زاگرس جنوبی رو تحت تاثیر قرار میده و بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سرسی بارش برف رو به همراه خواهد داشت.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت واگذاری پرسپولیس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتفی دانست و افزود این باشگاه به یک بانک غیر دولتی واگذار خواهد شد.
در طول این دو سال بارها و بارها آگهی زده شد، راهکارهای مختلفی پیش بینی شد، متاسفانه این مانع حقوقی قابلیت برطرف شدن پیدا نکرد. در نهایت یه پیشنهادی پیش از این سازمان خودسازی ارائه کرده بود به هیئت وزیران که ما برای اینکه بتونیم تسریع بکنیم در حل مسئله این دو باشگاه یه مجوز هیئت وزیران بده که به عنوان تسویه بخشی از دیونش به تامین اجتماعی بپذیره هیئت وزیران، که به جای واگذاری یعنی فروش به عنوان تسویه بخشی از دیون یکی از این دو باشگاه واگذار بشه، که مشکل حقوقی هر دو باشگاه به خاطر مالک واحد داشتن و یکی از باشگاه رو به عنوان خصوصی سازی شدن برطرف بشه. دو باشگاه مشکل قانونیشون برطرف میشد با این راهکار و بعدم بنا بود که تامین اجتماعی بتونه این دینی رو که از دولت گرفته واگذار کنه به شرکت هایی که خودش حالا داره و سودده هم هستن، توان اقتصادی مناسبی هم دارن. دولت بررسی کرد، با این عرض پیشنهاد موافقت کرد، مجوز رو صادر کرد به هیئت واگذاری. خب هیئت واگذاری روز گذشته تشکیل جلسه دادن، جوانب رو که بررسی کردن در نهایت به این جمع‌بندی نرسیدن، یعنی مجوزی که دولت در اختیارشون قرار داد رو به این جمع‌بندی نرسیدن که از این مجوز بهره برداری کنن. دلیل اصلیش هم این بود که گزینه‌های دیگری الحمدلله در این فاصله با پیگیری‌هایی که متولیان مربوطه در مجموعه مختلف دولتی داشتن الحمدلله پیدا شده از مجموعه بانک‌های غیر دولتی. انشالله بتونیم در طی چند روز آتی به توافق نهایی با دو بانک غیر دولتی برسیم، برای اینکه این سرمایه‌های ملی انشالله یه حمایت بسیار موثری انشالله براشون داشته باشیم. انشالله اینم خبر خوبی باشه برای هواداران هر دو تیم. امیدواریم یه بازی خیلی قشنگ هم امروز از هر دو تیم ببینیم.
تیمای فوتبال پرسپولیس و استقلال امشب در شهرآورد 103 پایتخت برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. این بازی ساعت 20 در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود و قضاوت آن را وحید کاظمی بر عهده خواهد داشت. در سایر دیدارهای هفته 20 لیگ برتر فوتبال است: امروز پیکان با ملوان، زوبهن با استقلال خوزستان، گلگهر سیجان با صنعت نفت آبادان، تراکتور با هوادار، آلومینیوم عراق با مس رفسنجان، نساجی مازندران با شمس‌آذر قزوین و فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان دیدار می‌کنند. دوره رفت از مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز با دو مسابقه در تهران آغاز می‌شود و تگان تیم صدرنشین فولاد سیجان با چادرملو اردکان و گیتی پسند اصفهان با پیکان تهران روبرو می‌شوند. فردا هم شهرتاب یزد با ایفا سرام اردکان و طبیعت با شهرتاری ارومیه دیدار خواهند کرد. این مرحله از مسابقات به صورت دو برد از سه بازی محاسبه و دیدارهای دور برگشت هم 25 و 26 اسفند برگزار خواهد شد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
حالا ساعت 14:39 و پیک نیمروزی. وزیر سمت میگوید خودروسازان تا پایان برنامه هفتم موظف به داخلی سازی 40% تجهیزات برقی سازی خودرو هستند. به گفته آقای علی آبادی، برای تحقق این موضوع درگاه خودروهای برقی در نظام ایده ها و نیازها ایجاد شده تا نیازهای این بخش در داخل کشور به تولید برسد.
روزها همه جا از خودروهای برقی حرف میزنن. استفاده از خودروهای برقی به گفته متولیان صنعت کشور نقش قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده و سازگاری با محیط زیست دارد. علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
همه بدانیم که ما داریم میریم به سمت برقی سازی. البته برقی سازی در همه زمینه ها این اهم هست از برقی سازی در حمل و نقل، به خاطر اینکه به لحاظ بهره‌وری و به لحاظ راندمان تجهیزات برقی نسبت به سایر تجهیزات موثرتر عمل میکنند.
معاونت صنایع حمل و نقل وزارت سمت و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام درگاه خودروهای برقی در نظام ایده ها و نیازها را به منظور شناسایی و رفع نیازهای فناورانه حمل و نقل برقی کشور راه اندازی کردند. فاضل‌زاده رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام:
نکته‌ای که تو این سامانه وجود داره، ما به هر موضوع فناوری یک سند علمی تعریف میکنیم و از تکرار موضوعات جلوگیری میکنه و امکان جستجو بر حسب درخت فناوری که ما اینها رو احصا کردیم.
سامانه نیازهای فناورانه شرکت‌های مرتبط با خودروهای برقی را به متخصصان اطلاع رسانی می‌کند تا توانمندی‌های خود را در قالب ایده در آن ثبت کنند. علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
من فکر می‌کنم ما باید بریم در مهندسی خودمون تقویت کنیم. انتظارمون از شرکت دانش‌بنیان هست برای طریقت بومی‌سازی فناورانه خودروی برقی. این به نظر من مهمه. ما متکی به همون اسناد بالادستی داریم این کار رو انجام میدیم.
دستیابی به فناوری‌های اصلی خودروی برقی، بوبین‌سازی و توسعه فناوری‌های ایستگاه‌های شارژ، کاهش سهم حمل و نقل در مصرف سوخت‌های فسیلی و تدوین استانداردهای مورد نیاز در تأمین انرژی و ایستگاه شارژ از جمله اهداف درگاه خودروهای برقی در نظام ایده‌ها و نیازهاست. صاحبان ایده‌های فناورانه با مراجعه به نشانی ev.nan.ac می‌توانند ایده‌های خود را در این سامانه ثبت کنند. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از راه اندازی بزرگترین مرکز آزمون خودرو در سال 1403 خبر داد. آقای تاجیک گفته با افتتاح این مرکز آزمون‌های مرتبط با خودروهای برقی و آزمون ایمنی و برخورد خودروها در کشور انجام خواهد شد. در این باره ارتباط تلفنی برقرار کردیم و گفتگو می‌کنم با خبرنگار تحریریه صنعت، خانم شعبانی. سلام بر شما، وقت بخیر. خانم شعبانی، در حال حاضر آزمون‌های کیفیت و استاندارد خودرو کجا انجام میشه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم.
اجازه می‌خوام یه توضیحی در مورد آزمون‌های خودرویی بدم.
بفرمایید.
هر خودرویی که بالای 5000 تیراژ تولید داره، باید دو بار در سال تست‌های ایمنی و کیفیت رو بگذرونه. و هر خودرویی که کمتر از 5000 تیراژ داره، باید حداقل یک بار در سال تست انجام بده. در حال حاضر بیشتر تست‌های ایمنی در کشورهای خارجی و اروپایی انجام میشه. یه هزینه بسیار بالایی هم برای خودروساز داره. میانگینی که حالا خودروسازا اعلام کردن برای هر تست خودرو حدود 400,000 یورو هزینه بالایی. بله.
حالا در کجا انجام میشه در حال حاضر؟
در حال حاضر که حالا به کشورهای اروپایی هن، ولی خود خودروسازا،
یعنی خود خودروسازا مرکزی رو ندارن برای این
در
مورد؟
در حال حاضر یه دونه مرکز حالا مثلا هم ایران خودرو هم سایپا درون خودشون دارن که برخی از تست های ایمنی رو انجام میدن، اما شامل همه تست های خودرویی نمیشه. تست های خودرویی مثلا میشه تست از برخورد از جلو، نمیدونم تست های،
یعنی مورد تایید استاندارد نیستن حتی اگر خودروسازای ما این مرکز آزمون رو داشته باشن؟
نه، مورد تایید استاندارد هستن، چون که ناظر خود سازمان استاندارد هم توی این مراکز وجود دارن. ولی اینکه حالا هر خودرو مثلا یه دونه از خودروهای ایران خودرو سالانه به کشورهای اروپایی ارسال میشه، بعد اینکه اونجا تست میشه این خودرو.
درسته. حالا این مرکز آزمون خودرویی که در سال دیگه باید افتتاح بشه در چه مرحله ای از ساخت هست و کجا واقع شده؟
توی مصاحبه ای که حالا با مدیر عامل شرکت بازرسی و بازرسی کیفیت و استاندارد ایران داشتیم، گفتن که سال آینده قرار این مرکز توی محدوده صفادشت هم هست که حالا واقع شده، قرار اونجا افتتاح بله. بشه که مجهز به تمامی تست های خودرویی توی کل کشور هست.
درسته.
پروژه توی مرحله طراحی اولیه.
ممنونم خانم شعبانی، خبرنگار تحریری صنعت. سپاسگزارم از شما. به پایان خبرها رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران 18:28 دقیقه هست و خدا نگهدار.
بچه‌ها الان میگم چی کار کنیم.
برای بیمه ماشین تو اپلیکیشن آب
یه راهی پیدا کردم که هم دو سوته بیمه نامت صادر میشه، هم با روزی 10,000 تومان میتونی قسطیش کنی، هم چک و سفته نمیخواد.
برای خرید قسطی بیمه شخص ثالث و بدنه آب برات کافیه.
خانم شیرینی بیارین برای فامیلا.
شما مامان جون
باشده بیار
باقلوا بیارین برای فامیلا.
فامیلا
خانم خورمارم بیار برای فامیلا.
باشه مادر جون.
پدر جون برای کدوم فامیلا؟
هم برای این فامیلا هم برای اون فامیلا. فامیلا بفرمایید چای فامیلا.
ارتباط تمایز توست. چای فامیلا.
چه فرصتی از این بهتر؟ چه قیمتی بهتر از قیمت کارخونه؟ اگه میخوای توی سال نو یه فرش نو تو خونت باشه، جشنواره فرش بهشتی رو از دست نده. جشنواره فرش بهشتی تا آخر اسفند تمدید شد. فرش بهشتی را به قیمت کارخانه بخرید. فرش بهشتی متنوع از نقش و رنگ و سبک.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدین، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
خرید از پاک شما سفر بره. تازه برای خرید و نصب تا 29 اسفند هم وقت هست. با خرید و نصب محصولات پاک شما تا 29 اسفند در قرعه کشی شرکت کنید و برنده یک سفر هیجان انگیز شوید. پاک شما همیشه با شما.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
با نام و یاد خدا، خدایی که بزرگه و مهربون. هموطنان عزیزم، مردم ایران زمین سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزانیم. من بتول نجفی و همکارانم در پخش، تهیه کننده گلریز وکیلی، صدا بردار شهلا صوفی و هماهنگی محبوبه احمدی زاده. در دومین روز از ماه مبارک رمضان برای همه شما آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم و ازتون میخوام که در این روزهای پایانی سال بیشتر مراقب خودتون باشین و تا پایان این بخش با ما همراهی بفرمایید. اولین برنامه که تقدیم حضورتون میشه روزی که پروانه شدیم.
روزی که پروانه شدیم.
حسن مختارزاده، طلبه بسیجی فعال یگان فاتحین استان قم، به صورت خودجوش از سال 98 به عنوان بسیجی همکار در گردان 602 یگان امنیتی امام علی فعالیت داشت.
حسن آقامون 23 سالش بود، متولد ارومیه سال 80. بله، ایشون هم طلبه بودن، هم بسیجی بودن، هم دبیرستان رو میخوندن، هم حوزه رو میخوندن. ماشاءالله هوش سرشاری داشتن همزمان.
یکی از انشاهاش اونجا گفته بود من میخوام شهید بشم. این تو ذهن من تو کار میکرد. ببخشید اگه من بیتابی بکنم، به خاطر ناراحتی نیستم، به خاطر اینکه مثلا هم شهید شده دیگه. من این علقه مادران است و الان باعث افتخار منه، باعث سربلندی منه. این خصوصیات، یه خصوصیات اخلاقی پنهانی داشت، بخشنده بودش. مثلا دست کسی رو میگرفت همینطور بدون این که پولش بس بگیه، کارهای خیلی دستی، مثلا میدونست جایی که مثلا کسی احتیاج داره کمک میکرد.
برای هم یه ماموریت که داده بودن، گفته بودن برای آرامسازی بریم اونجا، بعد این که یه حادثه پیش اومد که اختشاشگرا باعث شدن که این اتفاق بیفته که بعد از 22 روز میهستم شاید نیست بخاطر صدمه هایی که بیشتر از خانواده نپرسیدم، حقیقتا خودم هم تحملش رو نداشتم.
ایشون تو اون جریان بیهوش میشه، بعد از دست قسمت دستش صدمه میخوره، بعد سوراخ شده به دستش. ولی داداشش حسن آقا چون صدمات شدید بود، ضربه به سر و قفسه سینه، تو که شوشا به سر آسیب دیده بود اون روزی قلبش، و باعث میشه که هوشیاریش بیاد پایین و در نتیجه بره کما. خلاص اعلام کردن که بعدیشون به شهادت رسید، در نتیجه آروم گرفت.
یه دونه حلالیت بزنی تو کل شهر شهر بده کار نیست آواز الان چراغ شکسته باشی آقای پرسید آواز دارن
در مادر اجازه بتن اعتماد
حتما
ما پروروندیم اصلا به این ایام
و وظیفه سنگین تر شده.
من
باید هم راه ایشون رو
گفتم جمعیتی که حالا دیدید واقعا وظیفه ما رو سنگین کرد.
شهید حسن مختارزاده در 26 آبان ماه 1401 به شهادت رسیدند. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نگین. نام‌آوران ایران زمین. وقتی دانش آموز دوره متوسطه بود، معلم ادبیات او را با الفبای زبان فارسی باستان آشنا کرد و همین موجب علاقمندی او به زبانهای باستانی ایران شد. این علاقمندی با مطالعه نوشته های دکتر پور داوود و دکتر مشهور به اوج خود رسید و او با تحصیل در رشته زبانهای باستانی به مقام استادی در این رشته نائل آمد و یکی از بزرگترین اساتید زبانهای اکدی و ایلامی در ایران و جهان شد.
دکتر عبدالمجید ارفعی.
دو سال دانشگاه پنسیلوانیا بودم که مقدمات زبان اکدی یاد گرفتم، ولی چون ایلامی فقط دانشگاه شیکاگو داشت، یعنی که رفتم دانشگاه شیکاگو و بقیه تحصیلمو اونجا ادامه دادم.
عبدالمجید ارفعی در شهریور ماه سال 1318 در بندر عباس به دنیا آمد. او دوره دبستان را در بندر عباس و یزد گذراند و در سال 1338 به همراه خانواده به تهران آمد. او دوره دبیرستان را در مدارس منوچهری و البرز به پایان رساند و پس از دریافت مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1344 به آمریکا رفت و بنابر توصیه استادان خیش به فراگیری زبانهای باستانی اکدی و ایلامی در مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو پرداخت.
رساله دکترام هم هستش زمین‌های جغرافیایی ایالت پارس در زمان داریوش بر اساس گل‌نوشته‌های تخت‌جمشید.
ارفعی در تیر ماه سال 1353 از رساله دکترای خیش با عنوان زمینه‌های جغرافیایی فارسی بر اساس گل نوشته های باروی تخت جمشید دفاع کرد و سپس به ایران بازگشت. دکتر ارفعی در حوزه فرهنگ و تمدن ایران باستان فعالیت های گسترده و اثرگذاری داشته و دارد که ترجمه بسیاری از لوح‌های گلی تخت جمشید و متن‌های حقوقی بین النهرین از روی کتیبه‌های تاریخی و تأسیس تالار کتیبه‌ها در موزه ملی ایران از جمله آنهاست. وی هم‌اکنون از منحصر به فردترین استادان در حوزه ترجمه خط میخی در ایران و جهان به شمار می رود.
اولین کار تحقیقی هم که من ارائه کردم همون فرمان کوروش که به توصیه شادروان خانلری رفتم تو انگلستان، عکساشو تهیه کردم و ملاحظه بسیار خوبی برای من تهیه کردن.
کتاب های گل نوشته های باروی تخت جمشید، ترجمه متن‌های حقوقی بین النهرین از روی کتیبه‌ها و فرمان کوروش بزرگ از جمله آثار دکتر ارفعی به شمار می‌آیند.
دکتر ارفعی نخستین مترجم استوانه کوروش بزرگ از زبان اصلی بابلی به فارسی است. در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر عبدالمجید ارفعی چنین آمده است:
تلاش‌های مجدانه جناب عالی در آموزش، پژوهش و ترجمه و نیز به کارگیری زبان‌های باستانی منجر به شناخت هرچه بیشتر ما از میراث فرهنگی و معنوی نیاکانمان در سرزمین کهن ایران شده است که قابل تقدیر و سپاسگزاری است.
نگین
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تو دی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تو دی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
این روغن تبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
تبرک.
بح سلام، عجب سیبیل توپیه، سیبیلت آبیه، رنگ اصلیه.
این سیبیلی که میبینی خیلی مشتیه، واسه گرو اعتماد خرید قسطیه.
آره یه جا پول بیمه دادن یه جوری انگار زوریه.
از اسکی بخر چون که قسطیه، سریع و اقتصادی، بی سود بی چک بی سفته، مقایسه ایه.
اسکی چه عالیه.
سیبیل گذاشتم گرو، قسطی بگیر بیمه رو.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواست به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
بعد از ظهر چهارشنبه بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان خوب شنونده. امیدوارم که